أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنا اصلش تمام شد. بحث ذیل این بحث است که به نظر ما دیگه ورود در اون خیلی لازم نیست، چون اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا بالاخره یا خلاف ظاهر است یا ممتنع است یا خلاف طریقه خلقه وضعی است که شکل گرفته در ذهن انسان در باب لغات، بالاخره خیلی خلاف ظاهر است. از دیگه بحث دوم هم به نظر من ما واردش نشویم، گرچه در این جزوه‌ای که در اختیار شما است مفصل و مبسوط وارد شدیم. جا بحث شده است چون که آیا در مصحف این استعمال لفظ در اکثر از معنا که خلاف ظاهر است مخصوص به مفرد است، در تثنیه و جمع می شود مثنا رو بگیم مثلا متعدد از دو معنا، اگر رجعنی به عینه مراد ام باشد از دو فرد از یک عین، عین باصره، یک فرد از این عین یک فرد از اون عین دیگه، این رو نسبت دادن، یعنی گفته شده است صاحب معالم گفته در مثنا و جمع خلاف ظاهر نیست. وجوهی هم ذکر شده است برای تقریبی، به نظر ما رد هم شده است، رد درستی هم هست، وارد این بحث نمیخواییم بشیم. همچنین یه بحث دیگری در ذیل این بحث هست، اون بحث کیفیت تصویر تصنیع و جمع اسماء اعلام، علم مثلا زیدان، محمدون و همچنین اسماء اشاره، هادانه، اللذانه، اسماء موصول. اونم یه بحثی به مناسبت بحث قبلی باز در اونم یه بحثی انجام گرفته که به نظر ما اینا دیگه بحثای زیادی است، گرچه اصلش دقتهای خوبی هم درش شده است، نکات خوبی هم ذکر شده است که در این جزوه هست. منتقل بشیم به بحث بعدی که دو تا بحث مهم دیگر باقی میماند از این بحثای مقدماتی، یکی بحث حقیقت شرعیه است، یکی هم بحث صحیح و عام است. در بحث حقیقت شرعیه و صحیح و عام گفته شده از این بحثا در مقدمات علم مباحث الفاظ قرار گرفته است، چون بحث از اسامی خاصی است، مثلا صلات، زکات، حج، بحث شده است که اینا در معانی شرعی حقیقی است یا در معانی لغوی است، به این معنا مثلا مجازی است و از طریق تعدد دال و مدلول استفاده این معانی اختراعی شده است می شود، نه از نه اینکه حقیقت در این معنا شده باشد این الفاظ. در اسامی بحث صحیح و عام بحث باز از اسامی هم عبادات هم معاملات است، از نظر اینکه آیا وضع برای صحیح شده است به خصوص یا عام از صحیح و فاسد. این دو بحث گفته شده است چون در این الفاظ خاص است، اسامی خاص است، پس مسئله اصولی نیست در اینا، چون ما گفتیم در مسئله اصولی مثلا ضابطش این است که عام باشد در ابواب فقهی، خاص به مواد مخصوصی و اسمهای خاصی نباشه، سیال باشد در همه فروع فقهی و ابواب فقهی، لا به شرط باشد. اینجا اگر نظر کنیم به خود این اسماء خاصه، این اسماء خاصه بله خاصه، مواد خاصه، مثل بحث از کلمه سعید است، کلمه سعید برای مطلق مثلا ما علی وجه الارض است یا برای خصوص مثلا تراب یا سنگ، اینا مثل اون از یه ماده بحث میکنیم، فقط از معنای مثلا شرعی و لغویش بحث میکنیم، یا از برای اعما مخصوص به صحیح بودنش بحث میکنیم. ولی اگر کسی این بحث را بیاد عام کند، یعنی اینجوری موضوع بحث را قرار بدهد که کلن الفاظی را که شارع و مشرعین در اون الفاظ معانی خاصی را ترکیب میکنند و اختراع میکنند، نظر تشریعی دارند در اونها. حالا مثل عبادات در تشریعات الهی، احکام عبادی و تکالیف عبادی هست، مثل معاملات که درش صحیح و اعم هست، در تشریعات عقلایی هم این بحث هست. اسامی معانی که این معانی درش انظار تشریعی هست، حالا یا مخترع شارعه یا شارع هم درش نظر داره، حالا چه عبادی باشه چه معاملات باشه، خب این دو بحث جا داره به شکل کلی که آیا در این قبیل مخترعات شرعی اون مشرعی که این اختراع معانی و ترکیبی رو اختراع کرده به عنوان عبادت، آیا اختراعش اون معانی را اقتضا میکنه که این اسما رو وضع کنه برای اون معنا و از اون معانی لغویش دیگر که معانی لغوی داشته قبل از اون، اون معانی رو منتقل کنه، الفاظ رو از اون معانی به این معانی مخترعه، اون معانی مهجور شود. اگه این گونه بحث رو کسی بکنه میشه یک بحث کلی شبیه قضایای حقیقیه، میشه که قابل اینکه ضابطه اون کلیت مسئله اصولی رو داشته باشه درش میاد. یا در بحث صحیح و عام آیا وضع برای صحیحه بالخصوص میکنه، حالا که نظر تشریعی داره که این مرکب چه عبادی باشه چه معامله باشه با این شرط صحیحه، با این شرط، با این قیود و شرایط و اجزا صحیحه، بدون اینها باطله. باز این بحث میشه که آیا ظاهر این چنین فضای تشریعی و فضای این چنین قانون گذاری اینه که وقتی این لفظ را به کار میگیره، این لفظ برای خصوص صحیحه یا برای اعمه؟ هر دو بحث، هم صحیح و اعم، هم حقیقت شرعی، اگر این گونه موضوعش قرار بدیم، یعنی مخصوصش نکنیم به این الفاظ خاصی که وارد شده، بگیم کلن مخترعات شرعی، حالا هر مشرعی در اسلام شارع ما به اسلامه، پیامبر اکرم و ائمه اطهار، این به شکل کلی اگر مطرح بشه شاید دیگه بشه مانند همون مسائل اصولی، یعنی اون ضابطه کلی بودن و لابشرط بودن و سیال بودن در ابواب مختلف دیگه با این شکل طرح کردن این بحث در این بحث هم باشه و وارد بشه، مثل بحث های دیگر، مثل بحث امر خواهد شد که در هر بابی قابل استفاده است، مخصوص به یه باب فقهی خاصی نخواهد. ولی چون بالاخره در با الفاظ خاص این بحث قرار گرفته، ولی این بحث رو معمولا اصولیون به عنوان بحث‌های مقدماتی قرار دادن در اصل بحث‌های اصولی، اغلب اصولیین بیرونش کردن و چون خاص به همین اسماس، خاص به همین موادیست که درش این بحث‌ها واقع شده، صلات، صوم، زکات، حج و امثال اینا. مخترع بالاخره نظر تشریعی داری، امضا و از راه امضا بالاخره داریم، یعنی اولا بعضی جاها داریم، بعدش هم در معاملاتی که شارع ایجاد کرده، فرض کنید طلاق یا بعضی مسائلی که مخصوص خود شارعه، بعدش هم در اونایی که معنای عرفی داره و معاملات عرفی، بالاخره شارع نظر تشریعی داره، شرایطش کم کرده زیاد کرده، در صرف مثلا قفز و اقباز شرط کرده، اونجا مثلا زیاده رو مانع دونسته و باطل دونسته و حافظه، شرایط زیادی رو شرایط در ابواب معاملات کم و زیاد کرده، بقید نظر تشریعی داره. وقت با وجود این نظر تشریعی این بحث میشه که آیا این الفاظی که در اسامی اون امور انشائی وضعی هستن که شارع در اون امور انشائی معاملات، حقوق، ایفاعات انظار تشریعی داره، شرایطی را قائل موانعی را برش تشریع کرده که با اون شرایط اگر نباشه باطل، اثر درش اون اثر وضعی بار نمیشه از نظر این مشرع که مشرع ماست. با این بحث میشه که در نزد این مشرع این مخصوص به صحیحه بالخصوص و عامه، میشه یه بحث عامی، میشه کلیش کرد از این نظر که این با این شکل اگر مطرح بشه صلاحیت داره که مسئله اصولی بشه، چون نکته عدم اصولیت، اصولی بودنش همون ضابطه مخصوص بودن به مواد خاصه. با این کیفیت دیگه مخصوص به مواد خاص نمیشه، آنچه که واقع شده اتفاقا ایناست و الا بحث اهم از ایناست. هر چیزی که بتواند ممکن باشد شعار درش نظری داشته باشه، نظر تشریعی، این بحث درش میاد و این عنوان عام میخواهد شد قابل سیال بودن در همه ابواب فقهی. علا کل حال این نسبت به اصولی بودن این مسئله که معمولا این رو در همین بحث های مقدماتی ذکر کردن و ما همینجا آوردیم، بحث اول حقیقت شرعی است. بحث شده که این اسامی معانی خاصی رو که شارع ایجاد کرده مثل اکثر عبادات و شاید برخی از معاملات، اینها این اسامی که بوده است این از الفاظ در لغت ولی به معانی عام دیگری، مثلا درباره نماز گفته میشه برای کلمه صلات برای مطلق دعا بوده یا مطلق توجه و خضوع بوده، توجه کردن مورد گفتن معنای لغوی صلات بوده، مثلا اشار آمده یه ماهیتی رو اختراع کرده از مجموعه از افعال، اجزا، ارکان، شروط، رکعات و سجدات و رکوع و سجود و قیام و تکبیر و کلمه صلات رو در این به کار گرفته. پس اینه که آیا این الفاظ در این معانی مخترع شرعی حقیقته؟ از اون معنای اول دیگه منقول شده، اون معنا مهجور شده در عرف این شارع و استعمالات این شارع به این معنای مخترع شرعی، یا نه هنوز معنای لفظ همون معنای لغویشه، اینجا شارع مجازن اینا رو به کار گرفت، یا در همون معنای کلی دعا مثلا به کار برده ولی با دوال دیگری شرایط و اجزایش رو بیان کرده، چون بالاخره دعا هم در این هست صادقه در این معانی، معنای لغوی هم که معنای جامع و بسیطیست مثلا در اینجا هست، اضافه با اجزا و شرایط و موانع و امثال اینها، اونها رو با دوال دیگری به نحوه تعدد و دال و مدلول افاده کرده. این بحث حقیقت شرعی است که در اینجا نسبت به اصل حقیقی شدن این معانی برای این الفاظ به تدریج در جامعه متشرع بحثی نیست، یعنی یقینا امروز بلکه از زمان خود عصر ائمه اطهار هم کلمه صلات، حج، زکات، این اسامی عبادات شرعی و همچنین بر معاملات که وقتی اطلاق می شده افاده می شده همین معانی خاص خودش به ذهن می آمده، یعنی حقیقت شده بوده در این معانی، ولذا در اصل حقیقت متشرعی به عبارات دیگر کسی بحثی نداره، یعنی امروز و همچنین زمان معصومین، زمان مذاهب، تأسیس مذاهب در اثر کثرت استعمال و تداول این الفاظ کسی شک نمی‌کنه که کلمه صلات و صوم و حج و جهاد و اینا عبارت بوده از همین معانی، معانی حقیقیش همین معانی شرعیه، یعنی به ذهن متشرعه و عرف همین معانی شرعی میرسه از اطلاق این الفاظ بدون هیچ قرینه‌ای. فقط بحث اینه که آیا این حقیقت متشرعی است مال این زمانه که زمان متشرع است، یا اینها رو خود شارع، خود زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این معانی حقیقی شده، خود اسلام اینا رو وضع کرده اصلا برای این معانی، از اون معانی لغوی دست کشیده و اینا رو در این معانی هم به کار برده، هم وضع کرده برای این معانی. این بحث در این بخش در حقیقت، ولی در حرف متشرعه بعد از مخصوصا زمان پیامبر یقینا دیگه این معانی حقیقی شده بوده، در این الفاظ حقیقی شده بوده در این معانی، فلزا گفته میشه حقیقت متشرعی درش بحثی نیست، بحث در حقیقت شرعیه. به همین جهت هم یه اشکالی اینجا کردن بعضی ها که اصلا این بحث بی اثره برای ما، چون ما روایاتمون که معمولا فقهمون متکی و مستند به این روایات است که از معصومین علیه السلام صادر شده و در زمان معصومین که زمان متشرعه بوده، اصل تشریع دیگه نبوده، اصل تشریع زمان پیغمبر بوده و با رحلت پیغمبر تشریع تمام شده و کامل شده. زمان ائمه که زمان روایات ماست، مخصوصا زمان امام باقر و امام صادق و ائمه متأخر که روایات از اینها صادر شده، عمده روایات فقهی ما، این الفاظ حقیقت هست در این معانی، بحثی در این شده حقیقت متشرعی بوده این وقت. پس نسبت به ادله فقهی ما در ابواب فقهی این بحث ثمره ای نداره. نسبت به آنچه که از پیامبر صادر شده، پیغمبر اکرم صادر شده، از اونها هم که ما تا از طرق ما نقل نشه و از طرق ائمه نقل نشده باشه نبویه، و نبویات هم که برای پیش ما معتبر نیست در سند، آنچرا که ائمه اطهار نقل کردن از روایات پیغمبر اونها غالبا سند درست و معتبری داره. بنابراین اثری نداره بحث از اینکه زمان تشریع آیا این الفاظ حقیقت شده بوده در این معانی یا حقیقت نشده بوده، هنوز مجاز بوده یا به تعدد و دال و مدلول افاده نشده این معانی شرعیه مرکبهی که اضافه بر اون معنای لغوی شروطی و اجزایی و ارکانی برش اخذ شده بوده در لسان ادله، که البته این اشکال وارد نیست. این در اون سم بحث ثمره اینجا مطرح کردن، ثمره این بحث خواستم بگن اصل این بحث بیفایده است برای در فقه شیعه، این بحث اصولی یا مقدمه اصولی، اگه از مقدمات باشه نه از مسائل این اصولی، این اشکال وارد نیست واقعا. زیرا اولا ما از جمله مدارک احکام فقهی ما و منابع فقهیمون آیات قرآن، یک آیات قرآن اصل تشریع نازل شده، اگر حقیقت شرعی باشه این الفاظی که در اونها آمده، در اون آیات مبارکه آمده، صلات و طهور و طهارت و حج و صوم و اونجا به درد بخوره، این اگر حقیقت شرعی ثابت بشه اون آیات رو باسته حمل برای معنا کنه، اگر نه باسته هم که بر معنای لغوی، اگر قرینه باشه برای اینکه مقصود معانی شرعی است، و شاید در همه اون آیات قرینه نباشه که مقصود و مراد از اون آیه از اون لفظ معانی مخترعه خصوص معنای شرعی است. پس در آیات قرآن کریم یکی از ادله اربعه ما هم هست و خیلی از مسائل فقهی ما بالاخره رجوع میکنیم به عمومات آیات و تمسک میکنیم به اون اطلاقات و عمومات برای اثبات حکمی، اونجا این بحث به درد میخوره و ثمره داره. ثانیاً اینجوری نیست که همه روایاتی که از پیامبر اکرم نقل شده به وسیله طرق ما در طرق خاصه ما همش نقل به معنا شده باشه از طرف ائمه یا مثلا کسان دیگری از تابعینی که مورد وثوق ما هستن. خیلی جا این احادیث صادره از پیامبر مخصوصا تأکید بوده و حریص بودن ناقلین که با لفظ نقل کنن الفاظ پیامبر، دارای قداست خاصی بوده، سنت پیامبر دارای یک حرمت مخصوصی بوده، ولذا لفظ به لفظ میکردن خیلی از احادیث پیامبر اکرم را، چه ائمه اطهار چه تابعین و صحابه ای که مورد قبول مورد وثوق و نقل اونها حجت پیش ما ثابت شده، عدالتشون، وثاقتشون بنابراین اینجوری نیست که ما در باب روایات هم دیگه هیچ جا نیاز به این بحث حقیقت شرعی نداشته باشیم، چون همه روایات احکام ما نقل به معنا شده، اونم از طرف ائمه متأخر و در زمان ائمه متأخر هم حقیقت متشرعی بوده، الفاظ اونها باز حمل بر همین معانی شرعی بشده. اینجوری نیست، خیلی جاهای روایات مثلا امام باقر امام صادق نسش رو از پیغمبر نقل میکنه، حدیث رو نقل میکنه، شبیه اون حدیث لا ضرر ولا ضرار که این عین حدیث پیغمبره. در اون قضیه ثمرت بن جندب، جندب در روایات ما ائمه عینش رو نقل کردن، نسش حدیث لفظش رو نقل کردن. و در باب مختلفی ما اینجور احادیث کم نداریم. چرا؟ اگه کسی بخواد ادعا کنه ما یقین داریم همه این روایاتی که آمده، چه از پیغمبر چه از ائمه اطهار، همه اینها میدونیم که در معنای شرعی استعمال شده این الفاظ، او یه بحث دیگری است که بوده. این ادعای روشنی نیست، دلیلی معلوم نیست داشته باشه. از کجا علم داریم که در این معانی به کار گرفته شده؟ باستی رجوع کنیم به زمان اون صدور اون حدیث. اگر زمان صدورش از پیغمبر بوده و زمان پیغمبر این لفظ رو گفته، همین بحث مطرح میشه که آیا اون وقت هنوز حقیقت شده بوده این لفظ در این معنا. تا حقیقت شرعیه باشه پس حمل بر این بازده بشه، یا نه معنای عرفی بوده، معنای لغویش بوده، معنای عامی بوده، مثلا در نماز صلات دعا مقصود بوده، امثال دعا توجه مقصود بوده، این توجه هم ذکر شده به عنوان معنای صلات. بنابراین اینجوری نیست که این بحث به اثر باشه در فقه ما، فقه شیعه. در فقه شیعه هم بحث از حقیقت شرعی بحث مؤثری است. فلذا خواستی بحث بشه ببینیم آیا در زمان تشریع که زمان پیامبر اکرم بوده و همچنین زمان نزول آیات، آیا این معانی معانی حقیقی این الفاظ یا معانی شرعیه که حالا ما میفهمیم و میدونیم اینا مخترعات شرعی است، در همین معانی به کار رفته یا نه مقصود معنای لغویه. میگه اقیم الصلاه یعنی دعا، و آتو الزکا یعنی مثلا مطلق چیزی که نمو با یه مالیست و زیاده مالیست بدن به دیگر، از بیاد مالیست که داده بشه به دیگران، یا مطلق انفاق، نه خصوص زکات اصطلاحی، زکات فقهی که عبارت از مال مقدار معینی از مال مثلا در نصاب خاصی ده. این همه آیات زکات، همه آیات قرآن شد، همه جا میگه اقیم الصلاه و آتو الزکا، هم مخصوصا آیاتی که در مکه نازل شده، مخصوص مطلق انفاق باشه این یه جور، مقصود زکات خاص باشه که زکات اموال منو فرق میکنه. امثال این روایات و آیاتی که از پیامبر اکرم صادر شده کم هم نیستن اینا. بنابراین بحث اثر داره. حالا میبایستی این بحث انجام بگیره، ببینیم حالا آیا اینا معانی عرفی خودشون رو از دست دادن، مهجور شدن دیگه در زمان پیغمبر، زمان تشریع بوده، اصل تشریع بوده، به معانی حقیقی شرعی، به معانی شرعی، حد در معانی شرعی حقیقی شدن این الفاظ، منتقد شدن به این معنا، شده این معانی حقیقی این الفاظ. تا میگه اقیم الصلاه و آتو الزکا یعنی این زکات اموال، همین زکاتی که در اموال و ابدان هست، آتو الزکا یعنی این واقعا، یا نه معنای اهم نیست. بله، بایستی حقیقت در اون زمان اثبات کنیم به یه جوری، بگیم که این یعنی این معنا حقیقی است. حالا یا معنای اول مهجور شده این میشه نه، یا اقلا اگر معنای اول هم هست بشه مشترک، یعنی اینم بشه معنای حقیقی، و مثلا با قرینه ای، با مسئله ای بازی معنای حقیقی ره. بگیم حالا به قرینه نوعی این مراده نه اون معنای لغوی. اگر نقل بشه مهجور بشه اون معنا میشه نقل، و الا میشه مشترک بین دو معنا. چگونه اینه میتونیم اثبات کنیم که این الفاظ در زمان عصر تشریع که عصر پیامبر اکرمه حقیقت شده این الفاظ در این معانی؟ و و این معانی مبدل شده به معانی حقیقی برای این الفاظ. قبلا در بحث وضع اونجا گذشت که حقیقت وضع اینکه یک لفظی در یه معنا حقیقی بشه و اون معنا معنای حقیقی اون لفظ باشه، یکی از این سه نوع وضع احتیاج داره. یا وضع تعیینی به انشاء، انشاء کنه، وضع کنه، میگه من اینه برای این قرار دارم، همونی که درش بحث بود، اعتبار تعهد قرن مؤکد، اون بحثایی بود. یکی هم وضع تعیینی به استعمال، استعمال کنه لفظ در یه معنایی که اختراع کرده، قصد کنه از این استعمال و به کارگیری لفظ در اون معنا که وضع هم بکنه، این کاری که کسانی که یه اختراعی اکتشافی میکنن یه لفظ هم برش میذارن، لفظ به کار بگیرن و همون به کار گرفتن قصد وضع هم میکنن برای اون. وضع به استعمال هم که یه نوع وضع بود قبلا مفصل گذشت، در امکانش و عدم امکانش این حرفاش هم بحث بود. نوع سوم هم وضع تعینی به کسرت استعمال، که یک لفظی در یه معنای مجازن یا به نحو تعدد دال و مدلول با با قرائن دیگری که خصوصیات اضافی بر معنای لغوی شده با او قرائن به ذهن مخاطب اختار میکنه شخص، به نحو تعدد دال و مدلول به کار گرفته میشه زیاد در اثر کسرت ابتلاء مردم به این معنا و نیاز به استعمال در این معنا، این لفظ کثیراً به کار گرفته میشه، یواش یواش این معنا میشه معنای حقیقی، میشه اول مثلا مجاز مشهور، بعد دیگه اینقدر زیاد میشه استعمال که دیگه نیاز به اون قرینه هم نیست، میشه متعینه به استعمال. لفظ وضع تعینی ما اونجا گفتیم وضع یا تعینی است یا تعینی، تعینی هم یا به انشاء یا به استعمال، تعینی هم که به کثرت استعمال. به تدریج اون قرائن دیگه حذف میشه، لازم نیست، خود لفظ اون معنایی که درش کثیراً به کار گرفته شده یک ارتباط هم علقه وضعیه و اختصاص خاص به تعبیر صاحب کفایه و یا اون قرن مؤکدی که اختران مؤکدی که نظریه قرن مؤکد میگفت حاصل میشه دیگه، قرینه هم نمیخواد، لفظ هر وقت گفته میشه اون معنا به ذهن متبادر میشه. این سه قسم را، سه منشأ را برای حقیقی شدن معنای از برای لفظ ما لازم داریم، یکی از این ستا لازمه تا بشه حقیقی، اگه هیچ کدوم از اینا نباشه حالا این معنا حقیقی نخواهد. پس حقیقت شرعی هم نیاز به یکی از این ستا داره. نوع اول که وضع تعیینی بالانشاء باشه، این را خیلی بعیده کسی بخواد ادعا کنه که این کار در زمان تشریع شده، یعنی پیامبر اکرم مثلا در قرآن که معلومه نیست، پیامبر اکرم بیاد بگه من وضعت و مثلا لفظت صلا برای این معنا، گفته است فرموده صلو کما رأیتمونی اصلی، ولی نگفته است صلات را وضع کردم برای این کلمه وضعت و لفظت صلا. این وضع تعیینی بالانشار یقینا، نه یقینا یعنی مطمئنا نبوده، چون اگه بود منتقل میشد، عقل میشد و ولی این منشأ اول از برای حقیقت شرعیه رو کسی ادعا نکرده و اثباتش هم بسیار مشکل، شد مقتوع العدم یا مطمئن العدم باشه، چون اگر بود نقل میشد در یه روایتی ولی او ضعیف، در یه تاریخی مخصوصا نسبت به پیامبر، و اکثر افعال پیامبر اکرم و تشریعات و اقضیه و مکاتبات و موضوع گیری هاش منقول در کتب تاریخ، در روایات، کتب حدیث، اگر بود نقل می شود، ولی زو از نبودن این چنین نقلی شاید بشه اطمینان حاصل کرد که وضع تعیینی بل انشاء نبوده. بالاخره اگرم کسی احتمال بده، احتمال بسیار ضعیفه، اگر نگیم قطع به خلاف دعایت میان به خلافش کرد، احتمال ضعیف. آنچه که محتمل یکی از اون دو منشأ و سبب دیگره که وضع به تعیینی بالاستعمال باشه، مثلا هم استعمال بکنه به عمل لفظی را در این معانی و قصدم بکنه از این استعمال که دیگه از این به بعد این لفظ برای همین معنا باشه، این را احتمال دادن و تقریبی توجیهی هم براش ذکر کردن برخی از علما. عمدتاً اون سومی هم که بگیم از کثرت استعمال حقیقت شده باشه، اون هم احتمالش بسیار قوی، چون این استعمالات کثیره در این معانی در اصل تشریع هم بوده، هم از خود پیامبر اکرم، هم در آیات، هم در روایات صادر از پیامبر، هم در معاملات خود مردم و تعامل خود مردم با دین و با احکام دین، با عبادات و افعالی که واجب میشده بر اونا، پیامبر اونا رو واجب میکرده بر اونا. پس وضع تعیینی بالاستعمال این یکی محتمله، یکی هم وضع تعیینی به کثرت استعمال، تعیینی نه تعیینی. وضع تعیینی بالاستعمال را اینجوری تقریب کردن و توجیه کردن، گفتن برای این که این احتمالش قوی است، چون معمولا و سیره عقلا بر اینه، از باب سیره عقلا وارد شدن علمای متأخر اصول، سیره عقلا برای اینه وقتی یک اهل یک صنفی، اهل یک حرفه‌ای، اهل یک فنی، یک علم خاصی، یک چیزی را اختراع میکنن در اون علم، در اون صنعت، در اون حرفه، در اون فن، لفظی را درش به کار بگیرن، با همون به کار گرفتن لفظ در اون معنای مخترع اختراعی که کردن، قصد تخصیص اون لفظ در اون معنا دارن، این لفظ رو برای اون معنای مخترعی که ایجاد کردن تخصیص بدن، با همون استعمال این کار رو میکنن، حالا یه بار، دو بار، بار اول، بار دوم. این چنین سیره‌ای هست نزد اهل حرف و اهل صناعات و اهل فنون و اهل علوم، و یه سیره عقلایی است. عقلا این کار میکنن، عقلای فعلی امام این کار میکنن، وقتی یه چیزی رو اختراع میکنن، اکتشاف میکنن، اهل اون اکتشاف و اون فن و اون علم اون الفاظ رو که به کار بگیرن وضع میکنن در اون معانی، ولی به تدریج همون اسمش میشه دیگه، اسما مخصوص میشن به همون معانی در نزد اهل اون عرف. شریعت هم همینجوره، شریعت دین هم یک فن نیست، علم نیست، معارف خاصی است، اختراعات خاصی داره که همین عبادات یا تشریعاتی است که انشاء کرده و ایجاد کرده به عنوان نماز، روزه، حج، زکات. این الفاظ را که به کار بگیره شارع امام تبعیت از عقلا میکنه، از سیره عقلا میکنه تبعیت کرده، اونم همین جوره. پس این الفاظ رو که استعمال کرده در این معانی، وقتی میگه سلو، اسم گذاشته در حقیقت، پس صلات یعنی همین کاری که میکنه، سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی اسم این گذاشته صلات، پس وضع کرده به همین استعمال، وضع کرده برای این تعیینی میشه، ولی تعیینی به استعمال، نه تعیینی به انشاء محض نوع اول تعیین. از باب تبعیت شارع اقدس و پیامبر اکرم از عقلا و سیره عقلا، ما این رو بیایم اثبات کنیم. اینجوری این رو گفتن بعضی از علما و محققین امروز و استظهار کردن از این راه، یعنی آمدن اثبات کردن که پس وضع تعیینی بالاستعمال رو داریم حتی در زمان تشریع، چون اختراع این معانی شرعیه در زمان تشریع بوده نه در زمان متشرعه، شارع این را اختراع کرده و اعلام کرده، خود پیامبر این را اعلام میکرد، مثل همین روایتی که خوندیم. پس این وضع تعیینی به استعمال درسته. این بیان مورد مناقشه قرار گرفته، گفته شده خب این سیره عقلا به این معنا که عقلا اهل حرف، اهل صناعات این کار میکنن، خیلی، اما اینکه حالا پیغمبر اکرم امام تبعیت کرده باشه از اینا کی گفت در افعال اغلا که نبایستی تبعیتی باشه؟ یعنی دلیل فقط تبعیت نیست. سیره اغلا که میگن حجت اونجا دلیل بر حکم شرعی میشه، اونجاییست که سیره اغلا برای حکم شرعی باشه، برای حکم اغلایی باشه، مثل مثلا صحت معامله‌ای، بطلان معامله‌ای، حجیت و منجزیت و معذریتی. و هم میگیم شارع هم آمده این حکم موجود عند اغلا رو رد نکرده، امضا کرده، از عدم رد کشف امضا کنه، بگیم پس این حکم رو هم شارع موافقه و الا رد میکرد از حکم. سیره اغلا در باب احکام حجت کاشفه، اگر رد این نباشه کشف امضا میشه، پس معلوم میشه این حکم هم شارع قبول داره، این صحت این معامله هم شارع قبول داره و الا رد. اما اینکه اغلا در امور خودشون، امور صناعات و فنونشون، هر کاری میکردن، وقتی یه چیزی رو اختراع میکردن اسم بر اسم میذاشتن شارع هم این کارو بکنه، این به چه دلیل؟ کی گفت شارع این کارو بکنه؟ یه دیگه باب رد و عدم رد و از عدم رد کشف کنیم امضا و این حرفا نداره. چرا یه احتمال راجحی زن میشود حاصل بشه که مثلا پیامبر اکرم چون اختراع کرده این معنا رو، خودش هم مثل اغلایی که وقتی اختراع میکردن یه چیزی رو اسم برش بوده، اسم بودشته به کی گفت اسم بودشته؟ شاید نگوشته، شاید این عمل را که اغلا میکردن و میکنن او این عمل را انجام نداده. کی میگه انجام؟ در افعال که کسی نگفته دیگه، شارع ما تابع اغلاست. بنابراین به این بیان این قابل قبول نیست، یعنی به حجتی به دست ما نمیده، مگر کسی قطع پیدا کنه بگه من قطع دارم پیغمبر این کار کرده. خب برای کسی اطمینان رو قطع پیدا کنه اون قطعش حجته براش، ولی اگه کسی تشکیک کرد گفت کی گفت پیغمبر اکرم در این سیره عمل اغلا هم خودش انجام میده، این عمل اگه کسی انجام نده خلاف عقل نکرده که. حالا این تبعیض اغلا دارن که وقتی چیزی رو اختراع میکنه از بس علاقه بود داره اسم هم برش میذارن. آره این طبع هم پیغمبر داشته کی گفتش؟ اگر نداشته که نداشته باشه، چیزی که تالی فاسدی نداره که، مثل اون باب احکام نیست که اگر قبول نداشته مردم گمراه میشدن میافتادن اون حکم رو خیال میکردن درسته، باز رد میکرد اونجا که حکم بسه حکم نیست، بسه یک عملیست که میکردن در باب تسمیه و اسم گذاری. و خیلی کار اغلا ممکنه بکنن شارع انجام نده در افعال تکوینیشون و امور زندگیشون. این هم یکی از اون. خب به همون اکتفا میکنه، میگه حالا که خودش میشه من چرا بیام اسم گذاری کنم؟ اگر بیکارم، اگر کار دارم، حالا اسم گذاری بکنم. به همون که چشما دیگه میشه اکتفا میکنه به وضع تعینی. اتفاقا اینه که شما میگید مؤید اینه که دلیلی نیست برای اینکه حتما شارع امام این کار کرده، چون میدونه در اصل کسرت استعمال متعین میشه در این معنا. حالا با قرینه با چیز افاده این معنا رو میگه تا یواش یواش میشه حقیقی از باب تعین، وضع تعینی، وضع تعین. اغلا تعین میکنن، پس پیغمبر هم باز کار تعین بکنه این اسما رو کی و این ملازمه از کجا؟ قطعی نیست بالاخره ملازمه. خیلی خیلی کسی ادعای زن به این بکنه، خب این زن هم دلیلی بر حجیتش نیست، تا به قطع نرسه این زن حجت نیست. بحث رد و عدم رد هم اینجا جاش نیست که بخوایم بگیم پس امضا کرده، پس این بیان تمام نیست. مرحوم شهید صدر آمده یه بیان دیگری رو اینجا وارد کرده، خواسته از اون راه بیاد به این سیره اغلا یک مبنای حجیت بده، برگردونه این سیره رو به یکی از اون ضوابطی که حجت عند الشارع و الاغلا، با اون ظهور بگه خب ظهورات که حجته، ایش اینجوری میفرمه ظهورات که حجته، ظهور دیگه حجتش ثابته، هم عند الاغلا هم شارع هم رد نکرده، حجت هم به معنای حکم یعنی منجزیت و معذریت و احکام شرعی باره برش. ایشون میفرماد برای اینکه اینه میتونیم برگردنیم به ظهور به این معنا که بگیم وقتی سیره اغلا این شد که وقتی چیزی رو اختراع میکنن لفظ رو در اون شیء مخترع خودشون به کار میگیرن به قصد وضع به استعمال، وضع تعینی به استعمال وضع کنن، تخصیص بدن لفظ رو برای اون معنا، معنایی که اختراع کردن، وقتی سیره بر این بشه یک ظهور حالی ایجاد میشه برای استعمالات اهل فن، استعمالات اهل اون فن در اون معانی که در اون فن اختراع کردن، ظهور حالشون این میشه که استعمال میکنن لفظ در اون معنا به کار میگیرن، دارن وضع میکنن. یعنی خود استعمال دلالت پیدا میکنه برای اینکه تخصیص دارن میدن، همونجوری که معنا رو دارن میفهمونن به مخاطب که مراد من اینه، مراد استعماری، میخوان با همین استعمال تخصیص هم بدن. استعمالات و بکارگیری اهل فن این الفاظ را در اون معانی که خودشون، معانی خاصی که خودشون اختراع کردن، این استعمال ظهور در دو چیز پیدا میکنه، یکی ظهور در اراده اون معانی در خود مقام تفاهم، یکی هم ظهور در وضع به استعمال، وضع تعیینی به استعمال. چون سیره بر این شد، این سیره منشأ اون غلبه میشه که غلبه منشأ ظهوره، که پس حالا که داره میگه سلو کما رأیتمونی اصلی، وضع هم میخواد بکنه، نه اینکه فقط میخواد بگه مثل من نماز بخونید، میخواد بگه این هم مثلش نمازه. ظهور پیدا میکنه این خطاب نبوی در این که میخواد با همین بکارگیری و استعمال لفظ در این معنایی که داره افادهش میکنه، معنای مخترع، چون مخترع خودشه، مخترع شریعت خودشه، داره وضع هم میکنه. و این ظهور در وضع تعیینی به استعمال میشه مانند بقیه ظهورات، میشه ظهور حالی مستفاد از اون استعمالی که کرده لفظ را برای افاده اون معنای مخترع، مثل سلو کما رأیتمونی اصلی، در این که وضع هم مخاطب بکنه. ظهورات لفظی هم که حجته، میشه داخل در تحت کبرای حجت، قطع آور نیست ولی حجته. بازم زن ما قطع نداریم که حتما وضع کرده، ولی ظهور داریم، زن ظهوری شد. وقتی زن شد زن ظهوری، زن ظهوری مشمول ادله حجیت ظهوره، کبرای حجت ظهور در جای خودش ثابته، این میشه یک ظهور. این همه ظهورات دیگر کلمات و استعمالات متکلمی در مقام محاوره که اگه ظهور در یه معنایی داشت که بخواد فلان کارو کنه، این ظهور حجت در مقام کشف از او، گرچه قطعی نیست، ظنیه، شاید زنش هم نوعیه، شاید زن شخصی هم حاصل نشه، ولی حجته، میشه حجت شرعی و تعبدی داریم بر وضع تعیینیه به استعمال. این ایشون اینجوری خواسته درست کنه. حالا این بحث تمامه یا نه بحث آینده؟ صلی الله علیه و آله.